Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
حتما برای شما پیش اومده که دفتر کارتون یا منزلتون رو مرتب و منظم میکنید، بعد یه مدت همه چی دوباره میریزه به هم. خونه و زندگیتون دوباره میشه نامنظم و نامرتب. برای اینکه خونه زندگیمون، محل کارمون منظم و مرتب باشه چیکار باید بکنیم؟ چجوری از دست شلخته پلخته بودن خلاص بشیم؟ چه راهکاری برای این موضوع وجود داره؟ میشه یک بار برای همیشه تو زندگی نظم و ترتیب بیاد تو زندگی ما و دیگه تا آخر عمر راحت باشیم؟ یا اینکه نه، هر روز باید یه وسیله رو از یه جا ورداریم بذاریم یه جای دیگه، فردا نگاه کنیم باز ببینیم همون آش و همون کاسه. نویسنده این کتاب یه راهکاری ارائه میده که یک بار برای همیشه از شر بی‌نظمی خلاص بشیم و آسوده خاطر تا آخر عمر زندگی کنیم. به نام خدا. سلام، شما اپیزود 41 از پادکست کتاب جیبی رو میشنوید که در مرداد ماه 1400 منتشر میشه. کتاب جیبی هم پادکستی هست که جمعه ها پخش میشه و من مهدی بهمنی جمعه ها برای شما خلاصه یک کتابی رو که خودم خوندم تعریف میکنم که اگر شما هم خوشتون اومد اون کتاب رو بخونید. کتابی که برای این هفته انتخاب کردم عنوانش هست جادوی نظم، نوشته خانم ماری کوندو. دیگه بریم با هم پای حرفای نویسنده این کتاب بشینیم و ببینیم درباره نظم و ترتیب چی میخواد به ما بگه. تو این که نظم و ترتیب برای زندگی همه ما لازمه هیچ شکی نیست، اما اینکه چجوری میشه این نظم و ترتیب رو تو زندگی برقرار کرد موضوع این کتابه. چرا بعضیا میگن من آدم بی‌نظمی هستم، هیچ وقتم نمیتونم منظم باشم؟ چرا بعضیا میگن هر چی خونه زندگیمو مرتب میکنم بعد یه مدت همون آش و همون کاسه؟ خانم ماری کوندو میگه که من 80% از عمرم به معنای واقعی صرف همین بحث نظم و ترتیب کردم. نویسنده ژاپنی هست و نظم و ترتیبم در ژاپن حرف اول رو میزنه. بنابراین شنیدن کلمه نظم و ترتیب از زبان یک کسی که خودش ژاپنیه و مخصوصاً این همه از وقتش رو گذاشته برای این موضوع به نظر موضوع جالبی میرسه. علتی هم که من این کتاب رو و این نویسنده رو انتخاب کردم برای اینکه درباره‌اش صحبت بکنم اینه که به نظرم رسید یکی از چیزهایی که جاش تو زندگی ما خالیه و بعضی وقتا خواسته و ناخواسته ازش غفلت می‌کنیم و حواسمون بهش نیست، همین موضوع نظم و ترتیبه. نویسنده میگه من به شما میگم که اگه منظورتون از این که نظم یعنی هر روز یه وسیله رو دور بندازید و فردا یه چیز جدید بخرید جاش بذارید، کاملا در اشتباهید. یا اینکه امروز اتاقمو مرتب میکنم، وسایلمو سر جاش میذارم، پس من آدم منظمی هستم، میگه شما هنوز هم با این حرفا به نظم و ترتیب دست پیدا نمیکنید. میگه به نظر من نظم و ترتیب یعنی اینکه تمام قسمت‌های زندگیمون رو باید مرتب بکنیم. این معنای نظمه. خودش هم از 5 سالگی همیشه درباره نظم و ترتیب، اونم تو کشوری مثل ژاپن که نظم و ترتیب حرف اولو میزنه، میگه میخوندم، علاقه داشتم، مطالعه میکردم. تو 15 سالگی مطالعات جدی رو تو این زمینه شروع کردم و تونستم تو این زمینه کم کم مشاوره به دیگران بدم. تونستم در این زمینه کلاس برگزار بکنم. خانم کندو میگه که بیشتر شاگردای من اعتقادشون اینه که نمیشه به نظم دست پیدا کرد. چرا؟ چون بعد یه مدت دوباره بی‌نظمی میاد سراغمون. یه دم البته نظرشون اینه که ما دنبال نظم و ترتیب هستیم، خیلی دوست داریم منظم باشیم، ولی روششو بلد نیستیم. چیکار باید بکنیم؟ اعتقاد نویسنده اینه که من وقتی به شما دارم در مورد نظم صحبت میکنم، منظورم برقراری نظم در تمام وجوه زندگی شماست و بدونید که این اثرات بی‌نظیری رو تو کل زندگی شما میذاره. حالا سوال اینه نظم چجوری به وجود میاد؟ اگر ما بیایم وسایل رو درست جابجا کنیم و اونها رو تو مکان مناسب بذاریم و منتقل به مکان مناسب بکنیم، اون وقت نظم اتفاق میفته. خب اینو که یه بچه 6 ساله متوجه میشه، اما عجیب اینه که بیشتر مردم از همین اصل مهم غافلن. به خاطر همینه که زود برمیگردن به همون بی‌نظمی سابق. مشکل کجاست؟ مشکل سر ذهن ما هست. تا اون تفکراتمون رو نسبت به نظم عوض نکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته. پس اگر بخوایم بدون تمرکز کردن روی ذهن و بدون تغییر فکرمون بخوایم بریم سراغ موضوع نظم و فقط فکر کنیم با جابجا کردن چند تا وسیله یا دور انداختنش مسئله حل میشه، بدونیم که کاملا در اشتباهیم. راهکار ایشون اینه که اول از همه باید روی عادت‌های خودمون کار بکنیم. اگر با دور انداختن یه وسیله‌ای داریم مضطرب میشیم، بدونیم که هنوز نتونستیم در مورد نظم با خودمون به توافق برسیم. شما دقت کنید وقتی نظم حاکم هست، دکوراسیون خونه هم بهتر به چشم میاد. اما وقتی که نظم تو کار نیست، بهترین دکوراسیون هم شما تو خونتون میچینید خیلی ممکنه چشمگیر و چشم نواز نباشه. اما چرا اسم این کتاب شده جادوی نظم؟ چون اگر نظم تو زندگی حاکم بشه، جادوی اتفاق میفته که تمام شؤونات زندگی ما رو در بر میگیره. اصلا یه عطر و بو، یه رنگ دیگه‌ای به زندگی ما میده، یه حال هوای بهتری رو برای ما برای تنفس کردن ایجاد میکنه. مشکل میدونید کجاست؟ مشکل از دیدگاه نویسنده اون جاییه که متاسفانه ما نظم رو آموزش ندیدیم. اصلا کلاسی برای نظم مگه وجود داره؟ کلاس یوگا داریم، کلاس مدیتیشن داریم، کلاس مراقبه داریم. کلاس‌های مختلف و متعددی هست. اما شما تا حالا دیدید یه جا کلاس نظم مثلا هست؟ من که تا حالا نشیدم. حتی نویسنده میگه تو خود ژاپن که به نوعی مهد نظم و ترتیبه، کلاس نظم ندارن. چون احساس میکنن که به مرور زمان نظم خودش ایجاد میشه. در صورتی که این تفکر غلطه. نظم خود به خود به مرور زمان ایجاد نمیشه. حتی وقتی ما کودک بودیم چقدر پدر مادر به ما میگفتن منظم باش، اتاقتو مرتب کن، اما خب هیچ وقت خودشون هم شاید نمیدونستن نظم دقیقا یعنی چی، یعنی باید چی کار بکنن، چون آموزش تو این زمینه نه خودشون دیده بودن نه به ما آموزش داده بودن. چجوری میتونیم از بچه‌هامون توقع داشته باشیم منظم باشن در حالی که تعریف نظم رو نمیدونن، در حالی که خود ما تعریف نظم رو نمیدونیم؟ بعد از این مقدمه بریم سراغ راهکارها و یه خورده کاربردی تر تو زمینه نظم با هم صحبت کنیم. اولا نظم از دیدگاه نویسنده تعریفش اینه: یه سری فعالیت ها ما انجام بدیم، یه سری کارها انجام بدیم که اون کارها باعث بشه که مکانی که توش داریم زندگی میکنیم مناسب ترین و بهترین مکان بشه. راه رسیدن به این نظم و ترتیب چیه؟ نویسنده میگه وقتی من مراجعه میکردم به مجله هایی که تو این زمینه هست، وقتی از کارشناس های اون مجله سوال میکردن نظم چیه؟ و چجوری باید بهش رسید، میگفتن که شما سعی کنید همیشه یه قسمتی از خونتون رو مرتب کنید. دنبال این نباشید یه دفعه منزلتون رو منظم بکنید. اصلا این خودش عین بی‌نظمیه. خانم کندو میگه راستش من خودم هم از بچگی واقعا با این جمله ها زندگی کردم و فکر میکردم این نسخه درستیه که دارن به ما تجویز میکنن. نباید خونه رو یه دفعه مرتب کرد، باید خورد خورد مرتبش کرد. خانم کندو میگه اگه برگردم ولی به زمان گذشته، یه خط بطلان رو این نظریه اونم محکم میکشم. میگه مشکل این خورد خورد جمع‌آوری کردن چیه؟ میگه مشکلش اینه که بعد از یه مدت فرایند بازگشت به وجود میاد، یعنی همه چی دوباره برمیگرده سر همون جایی که بوده. نکته مهمی که نویسنده بهش تذکر میده اینه، میگه ما چرا خورد خورد خونمون رو مرتب میکنیم؟ به خاطر اینکه عادت کردیم. عادت از چی میاد؟ عادت هم از این میاد که یک حرفی رو از جای شنیدیم و سعی کردیم دائما بهش پایبند باشیم و در ما به صورت عادت در اومده، در صورتی که این عادت غلطه. چرا؟ چون جواب نمیده. به ظاهر گول زنکه، به ظاهر دلخوش کنکه، ولی در واقع هیچ اتفاق نمیفته. بیایم این عادت رو بذاریم کنار. تا کی میخوایم خورد خورد ریزه ریزه وسیله جمع کنیم؟ خب چیکار بکنیم؟ میگه برای اینکه به زندگیتون نظم بدید، راهکار اساسی این کتاب و این نویسنده برای ایجاد نظم اینه. میگه بیاید هنر دورانداختن رو تجربه کنید، بهش عادت کنید. این هنر دورانداختن اسم کتابیه که ایشون میگه من اولین بار تو دورانی که راهنمایی درس میخوندم با این کتاب آشنا شدم، نوشته ناگیسا تاتسومی. وقتی با این کتاب آشنا شدم اصلا زندگی من عوض شد. میگه انقدر محو نوشته های این کتاب شده بودم که اصلا تو ایستگاه مترو یادم رفت کدوم ایستگاه باید پیاده بشم برم خونه. غرق تو این کتاب و نوشته ها شده بودم. موضوع کتاب چی بود؟ میگفت وسایل بدون استفادهتون رو دور بریزید. میگه به خاطر همین هنر دور انداختن اسمش تو ذهن من یه جرقه ای رو زد، دور انداختن. تا اون موقع کسی به من نگفته بود برای نظم پیدا کردن باید دور بریزی، باید وسایل اضافی رو بندازی بیرون. به محض اینم که میگه رسیدم خونه، اولین کاری که کردم یه مش کیسه زباله برداشتم رفتم سراغ کمدم. طبق راهنمودای کتاب شروع کردم سر و سامون دادن به کمدم. اتاقم کوچولو بود و البته وسایل خیلی زیادی هم نداشتم، ولی از توی کمدم 8 تا کیسه زباله وسیله خرت و پرت درآوردم. لباسای کهنه، کتابای دوران دبستان، اسباب بازیای قدیمی، عکس برگردون، پوستر، خیلی از این چیزا دیگه. وقتی همه این کیسه ها رو جمع کردم و گذاشتم کنار، نشستم کف اتاقم، گفتم آخش چقدر کیف داره اینجوری زندگی کردن، چقدر این اتاق با این کمد خلوت لذت بخشه. بعد زل زدم به این کیسه زباله ها، گفتم شما تا حالا اینجا چی کار میکردید تو کمد من؟ چرا من شما رو نگه داشته بودم؟ چرا به شما دل بسته و وابسته شده بودم، بیرونتون نمیکردم؟ اتاقم با اینکه کوچیک بود میگه خیلی تغییر کرده بود، خیلی قشنگ شده بود، خیلی مرتب و منظم شده بود، برق میزد، اصلا حال و هواش یه حال و هوای قشنگتری بود. اونجا اولین باری بود که من به معنای واقعی هنر نظم رو تجربه کردم و لذتشو چشیدم. خلاصه ایشون میگه فواید نظم خیلی زیاده، اما اگه واقعا میخواد تو این زمینه به پیروزی برسید، یک بار برای همیشه باید تکلیف رو مشخص کنید، یعنی باید خرت و پرتای زندگیتون رو از زندگیتون خارج کنید. اینم با ذره ذره نمیشه، یه دفعه، یک بار برای همیشه. و مراجعان من وقتی جواب گرفتن که به این دستورالعمل به صورت یک باره عمل کردن، نه ذره ذره. خود خانم کندو میگه من به صورت تجربی بارها و بارها این امتحان کردم، شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه. میگه از دوران کودکی یه وسیله رو دور مینداختم، بعد میرفتم یه وسیله یا دو تا وسیله دیگه میخریدم جاش میذاشتم، در واقع هیچ اتفاقی نیفتاده بود، یعنی هیچی کم نشده بود. تو طول سال 365 تا وسیله هم اگه میذاشتم بیرون، شاید یه برابر یا دو برابر همون میخریدم میآوردم میذاشتم جاش. پس چیزی کم نشده بود، فقط هی اضافه تر شده بود و هی بی‌نظم تر. و این حوصله آدم رو سر میبره، نمیتونه روش درستی برای ایجاد نظم باشه. پس برای منظم بودن دو تا مرحله رو باید طی کنیم. مرحله اول انتخاب وسایل دور ریختنیه، مرحله دوم انتخاب مکان مناسب برای این وسایل دور ریختنی هست. پس اول باید انتخابش کنیم، خود اون وسایل دور ریختنی رو، بعد انتخاب کنیم مکان مناسب برای دور ریختنش رو. پس قبل از اینکه یه وسیله ای رو میخوایم دور بریزیم، بشینیم دربارش فکر کنیم و دربارش تصمیم بگیریم. بعد از اون بریم سراغ اینکه یه مکانی رو برای اینکه از شر این وسیله خلاص بشیم پیدا کنیم. ما ها متاسفانه چون اول میریم سراغ اینکه خب اینو به فرض نمیخوام کجا بذارم، بعد منصرف میشیم، جایی رو پیدا نمیکنیم، منصرف میشیم، بنابراین کل قضیه رو میبوسیم میذاریم کنار. میگه شما این کارو نکنید، این یه فراینده که باید پشت سر هم اتفاق بیفته. اول انتخاب جنس دوراندختنی و بعد پیدا کردن مکان مناسب براش. کار خیلی سختی هم نیست. اگه این دوتا مرحله رو پشت سر هم دیگه عمل کردیم، اون وقت دیگه بازگشتی تو کار نیست، یعنی چیزی دوباره بر نمیگرده سر جای خودش. خب این حرف رو ایشون زد، به نظر ما هم خب خیلی ساده میاد دیگه، کاری نداره که از امروز یا از فردا شروع میکنیم دور ریختنی ها رو دور میریزیم و ما میشیم آدم منظم. اما گفتنش راحته، عمل کردنش خیلی سخته. چرا؟ چون ما یه چسبندگی و وابستگی به این اشیا پیدا کردیم، نمیتونیم به راحتی از دستشون خلاص بشیم، انگار ما رو به اینا دوختن. خب حالا یه سوال هم این وسط جواب بدیم که مبنای این جداسازی وسایل و دور ریختنش چیه؟ بر چه مبنایی ما اینا رو جداسازی کنیم وسایلمونو و دور بریزیم؟ بر مبنای نوعشون؟ یا اینکه نه، اول اتاق خوابمو مرتب میکنم، بعد میرم سراغ پذیرایی، بعد میرم سراغ آشپزخونه، بعد میرم سراغ دفتر کارم؟ بر مبنای مکان وسیله هام شروع کنم یا بر مبنای نوع اون وسیله؟ تأکید ایشون اینه اگر بر مبنای مکان بخواید شروع کنید کاملا اشتباه است. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که شما یک کار رو برای چندین بار تکرار میکنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی اتاق خواب رو میخواید شروع کنید به مرتب کردن، میرید سراغ وسایل اتاق، در صورتی که مشابه اون وسایل تو جاهای دیگه ممکنه باشه، اون وقت شما دوباره باید برید سراغ همون وسایل تو جاهای دیگه. میگه به جای که این کارو بکنید، بیایید هر نوعی که از اون وسیله هست رو همه رو یه جا جمع کنید بریزید جلوتون، بعد شروع کنید به انتخاب کردن. اما اگه این کارو نکنید، بگید اول حالو تمیز میکنم، بعد میرم سراغ پذیرایی، بعد میرم آشپزخونه، بعد میرم اتاق خواب، همینجوری، میگه قطعاً این وقت و انرژی شما رو از بین میبره. البته این پیشنهاد ایشونه، تأکید ایشونه، ممکنه شما بگید من با این روش مکانی راحت تر هستم. پس پیشنهاد ایشون انتخاب وسایل بر حسب نوعشونه. با چی شروع کنیم؟ میگه به نظر من راحت ترینش هم به عنوان پیشنهاد اینه که با لباسا شروع کنید. میگه من از جهت تجربیم به این نتیجه رسیدم، به کسایی که تو کلاسام شرکت کردن، به مراجعانم گفتم، اونام جواب گرفتن. چون از شر لباس خلاص شدن برای ما خیلی راحت تر از چیزای دیگه است. یه تقسیم بندی قشنگی رو هم ایشون بیان میکنه. میگه اگر آدما رو بخوایم بر اساس نوع عملکردشون تو این زمینه، در زمینه نظم و انضباط، تقسیم بندی کنیم، سه دسته میتونیم اینا رو طبقه بندی کنیم. دسته اول اونایی هن که توانایی دورانداختن وسیله رو ندارن. دسته دوم اونایی هن که جای مناسب برای وسایل پیدا نمی کنن. یه دسته سومی هم هستن که ترکیبی از این دوتا هستن، یعنی نه قدرت دارن وسیله رو دور بندازن، نه جای مناسبی دارن که اونو از شرش خلاص بشن. خانم کندو میگه بعد از اینکه من مطالعه کردم روی این زمینه و با توجه به تجربیاتم متوجه شدم بیشتر مردم و مراجعانم تو گروه سوم قرار دارند. تقریبا 90% مردم جزو این دسته سومن. 10%شون به نظر ایشون تو گروه دوم هستن، یعنی کسایی که نمیدونن جای مناسب برای وسیله هاشون کجاست. ولی میگه من تا حالا کسی رو ندیدم که قدرت اینو نداشته باشه که یه چیزو دور بندازه، و معمولا کسی تو این گروه اول به نظر ایشون قرار نمیگیره. چون اگر بخواد اینجوری باشه، بعد از یه مدت واقعا دور و بر طرف پر از آتشخال میشه. البته ببینید، استثناء رو نمیتونیم قاعده کنیم. ما ایشون کلی داره میگه، موقع به حرف ایشون بخوایم اشکال بکنیم که آقا ما دیدیم کسایی که اصلا از هیچ چی دل نمیکنن. خب واقعا اینا استثناء هن دیگه، آدمای کمی ان اینجوریان. حالا البته ممکنه شما با نظر نویسنده مخالف باشید، بگید نه تعداد اینا خیلی بیشتره. اما اینکه چرا بعضی از آدمها تنبلی میکنن یا نمیخوان منظم و مرتب باشن، به نظر نویسنده علتش اینه که این کار رو یه کار طاقت فرسا و سخت میدونن. چرا؟ چون فکر میکنن هر روز باید این کار رو انجام بدن. خب سختشونه دیگه، امروز اتاق مرتب کن، فردا اتاق مرتب کن، پس فردا مرتب کن. خب چقدر آخه؟ به خاطر همینه که ایشون میگه من کتابو نوشتم بگم روزانه شما نیاز نیست نظافت بکنید، تمیز بکنید، مرتب بکنید. هدف من تو این کتاب این نیست که بگم اینو از اینجا وردارید بذارید اونجا، خب اتاقتون منظم و مرتب شد. نه، اینکه یه کار روتین و روزمره و خسته کننده است و به خاطر همین بعضی ها از زیر بار نظم در میرن. خب هدف از این کتاب پس چیه؟ هدف اینه که یه جا بشینید، با خیال راحت تمام وسایلتون رو بیارید بیرون، بهش نگاه کنید.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
و درباره نگه داشتن یا دور انداختنش فکر کنید و بعد انتخاب کنید و تصمیم بگیرید. چیا رو میخواید نگه دارید؟ چیا رو نمیخواید نگه دارید؟ ایشون میگه بعد از انجام این کار شما به یه نظمی میرسید که دیگه نیاز نیست هر روز براش وقت بذارید. یه بار تصمیم بگیرید، وسایلتون رو جمع کنید، یه جا تکلیفش رو مشخص کنید، آتیش بزنید به اموالتون بره. اینجوری نقطه پایان همه بی‌نظمی ها همینجاست. واقعا راهکاریه که من وقتی داشتم میخوندم پیش خودم گفتم خب این که واقعا آخرین گزینه‌ای بوده که همیشه دو ذهن ما اومده دیگه، که از شر یه چیزی خلاص بشیم، به قول گفتنی بخوایم آتیش بزنیم به مالمون. ولی ایشون میگه نظم مثلا همینه، نظم اینه که دل بکنی. برای همین حرف عادت رو مطرح کرد، میگه باید ازش دل بکنی. واقعا اگه دوستش نداری، علاقه بهش نداری، حالا جلوتر بریم بیشتر توضیح میده، ازش دل بکنی، بذاریش کنار، این میشه نظم. هی برداری از اینجا بذاری اونجا، از اونجا بذاری یه جای دیگه، این که نشد ترتیب و نظم. که خود ایشون میگه باور میکنید من مدت هاست که اتاقمو تمیز نکردم؟ چرا؟ میگه واضحه، من یه بار اتاقمو منظم کردم، دیگه نیاز نیست هر روز این کارو بکنم. البته یه کارهایی هست که مثل گردگیری و امثال اینا که خب بالاخره باید آدم انجام بده، اما این که دائم درگیر این باشم اینو بردار اونو بذار، اینا نه اصلا. قشنگ میشینم تو اتاقم با خیال راحت چایمو مینوشم، بعد با خیال راحت میشینم به اتفاقای روز فکر میکنم، میشینم به وسایلم نگاه میکنم، اون تابلویی که از اون کشور خریدم و نگاه میکنم، اون گلدونی که هر روز صبح توش گل تازه میذارم و مثلا باش ور میرم و لذت میبرم از همون اتاق کوچولویی که دارم لذت میبرم. اتاقمو پر کردم با وسایلی که دوستشون دارم، باهاشون هیجان زده میشم. پیشنهاد ایشون اینه که یه کار دیگر هم شما انجام بدید قبل از همه این کارا. چیه؟ دیگه باید چیکار بکنیم؟ میگه قبل از حرکت مقصد رو مشخص کنید. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه برید سراغ دور ریختن وسایل و امثال اینا، پیدا کردن جا برای چپوندنش اونجا یا از شهرش خلاص شدن، بیاد به این فکر کنید که آقا اصلا من برای چی باید منظم باشم؟ اصلا مگه همینی که هست چشه؟ اشکالش چیه؟ اگر اینو حل کردید با خودتون، برید سراغ انجام کارهای عملیاتی، وگرنه روز از نو روزی از نو. اگر شما باورتون بشه که با نظم محل زندگی من مکان دوست داشتنی تری برا من میشه، قشنگ تری برا من میشه، هوای تازه میتونم استنشاق کنم، اون وقت اصلا با کله میرید سراغ این کار. برای اینکه به مقصدم برسید، بیایید قبل از اینکه هر کاری بکنید اون اتاق مد نظرتون رو تصور کنید، تو ذهنتون بسازید، یا حتی برید ببینید جاهایی که مثلا دکوراسیون‌های مختلف رو ببینید، خونه‌های مختلف رو ببینید، اتاق‌های مختلف رو ببینید، اینا رو ببینید، بگید مثلا من دوست دارم اتاقم اینجوری باشه، به اینجا برسه. این برای شما انگیزه ایجاد میکنه برای اینکه برید سراغ آتش زدن اموال اضافیتون و از شرش خلاص شدن به اصطلاح. اون وقت نتیجه همه این فکر کردن و این کارها رو انجام دادن میشه چی؟ میشه شاد زیستن. خروجی شاد زیستنه. میگه اصلا نظم باعث خوشحالی و شادی شما میتونه باشه. پس اینو چیز کمی در نظر نگیرید. اینکه اول بحث گفت تمام شؤونات و وجوه زندگی شما رو نظم در بر میگیره و روش تأثیر میذاره، میگه به خاطر همینه. میگه من چقدر شاگردایی داشتم، چقدر مراجعانی داشتم که اصلا مسیر زندگیشون با این نظم عوض شده. چند تا نکته‌ام درباره این بیرون ریختن خرت و پرتا باید در نظر بگیرید. اول اینکه اونایی رو دور بریزید که براتون استفاده نداره. نمیدونم لیوان شکسته یه، گلدون ترک خورده یه، درستم نمیشه، به دردم نمیخوره. دوم وسیله‌ای که تاریخ مصرفشون گذشته. بحث خوراکی فقط نه، که حالا تاریخ انقضا داشته باشه، اون نه. لباسی که مثلا دیگه نمیپوشیدش یا از مد افتاده یا قدیمیه یا کسی بهش نگاه نمیکنه. اگر میخواید یه پارامتری هم داشته باشید، متخصصا گفتن که اگر تا یه سال از وسیله استفاده نکردید دیگه دورش بنداز. اگه هم شک داری 6 ماه یه جا قرنطینه‌اش کن، نگهش دار، اگه بعد 6 ماه دیدی به کارت نمیاد بندازش بره. البته اگه بتونیم واقعا این کارو بکنیم دیگه. بهترین راه هم برای دور انداختن وسیله‌ها اینه که بهشون نگاه کنیم. خیره بشیم تو چشماشون. بگیم که باشون ارتباط برقرار کنیم. بهشون بگیم که من دوستت دارم، ندارم، خوشم میاد ازت، نمیاد. حس خوبی از تو وسیله به من دست میده، نمیده. اگه پاسختون مثبت بود نگهش دارید، اگر منفی بود ردش کنید بره. مثلا لباسی که دست میگیرید ببینید که واقعا این لباس چه حس و حالی به شما میده. با لباس حرف بزنید، ببینید آیا واقعا دوستش دارید، دوست دارید نگهش دارید بپوشیدش، یا اینکه نه اصلا بدتون میاد ازش. پس اول برید سراغ کمد لباس ها، بعد برید سراغ مثلا کمد کتاب هاتون. کتابایی که واقعا ازشون لذت نمیبرید یا خوشتون نمیاد یا دوستشون ندارید چرا نگهشون میدارید؟ هدیه بدید به یک کس دیگه یا بذاریدشون کنار، از خودتون دورشون کنید. گفتیم جابجاشون نکنید، جایی رو پیدا کنید برای اینکه از شرشون خلاص بشید. کلا وسیله هایی رو نگه دارید که شما رو شاد و خوشحال میکنه، بهتون انرژی مثبت به قول امروزی ها میده. یادتون هم هست که گفتیم اول سراغ مکان نریم برای تمیزکاری، اول بریم سراغ نوع. اینکه اول اتاق خواب، فردا حال و پذیرایی، اینجوری نه. اول میخوام برم سراغ کلیه لباس هام، بعد برم سراغ کلیه کتاب هام، بعد برم سراغ کلیه کفش هام، مثلا به این ترتیب. یه تذکرم میده اینه که با یادگاری ها شروع نکنید. حالا اشکال این کار چیه؟ میگه اگه برای شروع کارت، برای دور ریختن، برید سراغ چیزایی که دوستشون دارید به نوعی یا تعلق دارید، گرچه بعضیاشون اضافیان، همون اول خلاصه رأی شما رو عوض میکنه، کارو میذارید زمین. این کارو نکنید. یادگاری ها مثل عکس، دفتر خاطرات، اینا رو واقعا سراغشون اول بسم الله نرید، بذارید اینا رو آخر سر برید سراغشون. پس اول برید سراغ لباسا، بعد کتابا، بعد کاغذا، یادداشتا، بعد برید سراغ مثلا روزنامه ها، مجله ها، بعد آخر سر برید سراغ یادگاری ها. یه حرف بامزه‌ای هم ایشون میزنه، میگه که این کارو خواهشاً دور از چشم خانواده انجام بدید. میگه بدترین اتفاق تو این فرایند اینه که سر و کله پدر مادر خلاصه پیدا بشه. 100% شما رو از ادامه کار باز میداره. زلزله‌ای تو این زمینه برای شما به پا میکنه که بیا و ببین. میگه من معمولاً به مراجعام توصیه میکنم، هشدار میدم نذارم والدینشون چیزی از این دور ریختنی ها بدونن. حالا چرا میگه پدر مادر در جریان قرار نگیرن؟ چون مضطرب میشن. وقتی میبینن یه بچه‌شون داره یه چیز دور میریزه ناخواسته، حالا دلیل درستی داره نداره نمیدونیم، قطعا هم نداره، ولی مضطرب میشن، عادت کردن دیگه به این طرز فکر که چیزی از آدم جدا میشه انگار همیشه ما حس منفی بهمون دست میده. در مورد همسر هم به نظر من همین، البته ایشون اشاره‌ای نمی‌کنه، ولی به نظر من در مورد همسر هم همینه. ممکنه همسرمون با ما تو این زمینه هم نظر نباشه، ما کار خودمون رو بکنیم. البته با وسایل اونا هم کاری نداشته باشیم. خود نویسنده میگه من تجربه تلخی از این ماجرا دارم، برمی داشتم کمد لباس پدر مادر دیگران رو هم چیزایی که به نظر خودم به درد نمیخورد رو مینداختم میرم و بعدن قشقرق به پا میشد. شما این کارو نکنید. خب حالا سوالی که مطرح میشه این که این منظم بودن چه فایده‌ای داره وقتی خانواده با من همراه نیست؟ جوابش اینه که یادتون باشه نظم مثل یه مریضی مصری میمونه. شما شروع کنید، به بقیه هم سرایت میکنه، کم کم اونا هم مشتری میشن. یه حرف جالب دیگه ای هم که ایشون میزنه، من خیلی خوشم اومد از این نگاهش. ایشون برمیگرده میگه که این که ور میداریم وسایل دست دوم برادر بزرگر رو میدیم به برادر کوچیکه یا خواهر بزرگر رو میدیم به خواهر کوچیکه، در عین این که این به نوعی هدیه دادن محسوب میشه یا نمیدونم جلوگیری از اسراف حساب میشه یا امثال اینا، اما میگه یه اشکالی هم داره. باعث میشه انتخاب اون بچه رو کم بکنه، باعث میشه بچه نتونه تصمیم بگیره که چیو میخواد چیو نمیخواد، چون به نوعی بهش تحمیل شده دیگه، مجبور قبول بکنه دیگه، کار دیگه نمیتونه بکنه. که البته این معنیش این نیست که ما لباسایی که نمیخوایم وسایلی که نمیخوایم به دیگران نبخشیم، نه، این کار خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه، اما اینکه سنت بشه هر چی بزرگتر براش کوچیک شد بدیم به کوچیکتره، این اشتباس دیگه. خب این بلا رو سر ماها هممون آوردن دیگه، دیگه چیزی نیستش که بخوایم انکارش بکنیم. ما اینو سر دیگران واقعا نیاریم، ما سر بچهای خودمون این بلاها رو نیاریم، مگر اینکه اقتصاد خانواده واقعا آدمو مجبور بکنه که همچون کاری رو انجام بده. حالا وقتی ما نظم و ترتیب رو یک بار برای همیشه تو خونمون تو زندگیمون برقرار کردیم، چه حس و حالی بهمون دست میده؟ نویسنده میگه حالت من حالت کسیه که مدیتیشن کرده، انقدر سبک و آروم میشم، انگار رفتم زیر یه آبشار، آب داره میرزه رو سرم، منو خنک میکنه، کیف میکنم. میگه باور کنید وقتی من دارم تو خونم نظم رو برقرار میکنم، انگار دارم مدیتیشن میکنم، انگار دارم مراقبه میکنم، انگار دارم به آرامش میرسم، انقدر حس خوبی به من دست میده. یادتونه گفتم میخوایم دور بندازیم یه وسیله رو، دلمون نمیاد. چرا دلمون نمیاد؟ به نظر ایشون معروفترین و مهمترین دلیلها تو این زمینه، چه از ناحیه ما چه از ناحیه دیگرانی که به ما فشار میارن، دور ننداز اینه: یک، شاید یه روز به درد بخوره. دوم، وقتی هنوز کار میکنه بندازیش بیرون، اسرافه، نکن این کارو. در صورتی که واقعا این دوتا جمله جمله های درستی نیست. هم اسراف معنی داره و هم این که یه روزی به درد بخوره معنی داره. اولا این که یه روزی به درد بخوره به چه قیمتی؟ به قیمت این که من همش اینو با خودم بکشم، ببرم این ور، ببرم اون ور. واقعا خونه های ما با توجه به آپارتمانی بودن زندگی فعلی چقدر ما کمد و گنجه و نمیدونم کمد دیواری و انباری و اینا داریم که بخوایم توش خرت و پرت بچپونیم؟ با توجه به زندگی فعلی و این همه مستأجری و بکش بکش وسایل، چقدر این طرز تفکر میتونه ما رو راحتمون کنه، سبک بالمون بکنه؟ نویسنده میگه تازه یه روزم به اون وسیله احتیاج پیدا کردی، فوقش میری میخریش دیگه. هزینه نگهداری اون شی که بیشتر از هزینه خریدش بعضی موقع برای ما هستش. پس تردید تو این زمینه هیچ معنایی نداره. تو این زمینه بیایم عقل و احساس رو با هم دیگه درگیر کنیم، هم دربارش فکر کنیم که آیا این وسیله رو میخوایم یا نه، یعنی توجیه عقلانی داره برای نگه داشتنش یا نه، و هم از جهت احساسی ببینیم واقعا خوشمون میاد ازش یا نمیاد. اون وقت دیگه راحت میتونیم از شرش خلاص بشیم. به خود وسیله ها هم وقتی رجوع کنیم ازشون بپرسیم که بزرگوار شما دوست داری تو کمد من باشی یا دوست نداری، خودمون هم حرف میزنه دیگه به ما، میگه ببین من از اینجا خلاص کن، من اینجا زندانی شدم، منو آزادم کن، دست از سر من بردار. واقعا خودمون هم نویسنده این حرفا رو میزنه، این حرفای من نیست، میگه اونم با شما اگه یه خورده دقت کنید حرف میزنه و بهتون میگه که میخواد تو خونه شما باشه یا نمیخواد باشه. اگه یک بار برای همیشه ما اومدیم این کار رو انجام دادیم، قطعا زندگیمون بهتر، پر انرژی تر و پر نشاط تر میشه. چیزی رو که شما شنیدید خلاصه ای بود از کتاب جادوی نظم نوشته خانم ماری کوندو که در مرداد ماه 1400 تقدیم شما عزیزان شد. ممنونم از رضا بهمنی که کار تدوین پادکست و اپیزودهاشو انجام میده. ممنون از همه شما شنونده ها، ممنون از همراهیتون، ممنون از اینکه ما رو به دیگران معرفی میکنید. روز و روزگار بر همتون خوش. خدا نگهدار.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.